رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو نینا، من وریا نقشبندی هستم با تقدیم برنامه امروز این رادیو. موضوع برنامه امروز ما در مورد برگزیت و اینکه برگزیت به کجا میرسه. مهمان برنامه‌مون سریا شعبی از رهبری حزب حکمتی است، خط رسمی. همونطور که در جریان هستید و مطلع این مسئله هستید که نزدیک 3 ساله در بریتانیا در یه همه پرسی به این رأی داد که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج بشه. در طول این 3 سال مخالفین و موافقین در گروه های مختلف، اونایی که موافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق بودن و همچنین اونایی که موافق خروج با توافق بودن، در کشمکش حادی به سر بردن و همین مسئله بر فضای اقتصادی سیاسی اون جامعه هم تأثیر زیادی گذاشته. اخیراً هم که حتی تا جایی رسید که نخست وزیر قبلی تریزا می هم از سمت خودش استعفا داد. مسئله برگزیت تا این حد وضعیت انگلیس رو دچار یک مسئله حاد کرده. و اخیراً هم که بوریس جانسون که نخست وزیر جدید بریتانیا است، پارلمان اونجا رو تعلیق کرد تا بتونه بدون توافق انگلیس رو از اتحادیه اروپا خارج کنه، که همین مسئله با اعتراضات وسیع هم از طرف توده مردم انگلیس مواجه شد، هم از طرف مخالفینش. و تازگی هم که امروز هم دوباره پارلمان رو تعطیل کرده و حتی نمایندگان پارلمان بهش هشدار دادن که اگه از قانون سرپیچی کنه به احتمال زیاد دادگاهیش میکنن و به زندان چیزش کردن، هشدار دادن که به زندان میکشنش. در این برنامه این مسئله رو با سریا شعبی بیشتر پیگیر میشیم و سوال من از شما سریا شعبی اینه که چرا برگزیت اینقدر دارای اهمیت هم در خود انگلستان و هم در عرصه بین‌المللی شده و اهمیت این مسئله در چیه؟
مرسی. شما به جزئیات بیشتر اشاره کردید، فقط من مقدمتا اضافه کنم که فعلا این نخست وزیر رو عقب زدن و راست به درجه زیادی مهار شده، از بدون توافق عقب نشسته فعلا، ولی هرچند که مجلس رو معلق کرده. به هر حال چرا، سوال اصلی که شما مطرح کردید، چرا برگزیت اینقدر مهم شده هم برای بریتانیا و هم برای کل سیاست جهانی؟ به نظر من برگزیت یکی از مهمترین گرهگاه‌های سیاسی اقتصادی نظام کاپیتالیستی غربه و فعلا هنوز غرب در رأس کاپیتالیسم جهانیه، هرچند که اقتصاد چین الگوی رشد دست اونه و اون داره رشد میکنه و بقیه به هر حال وضعیت چین رو ندارن، ولی هنوز سرکردگی بورژوازی جهانی با غربه. و برگزیت یکی از مهمترین گرهگاه‌های تجدید آرایش در صف بورژوازی جهانی و سرنوشت ساختار سیاسی و اقتصادی پسا برگزیت به اصطلاح، اینا برگزیت رو به یک گرهگاه مهمی در تجدید آرایش بورژوازی جهانی و آرایش مخربی که در دورنما داره، که اینا تمام مصائبش بر سر مردم، طبقه کارگر و محرومین خراب میشه، این در دورنما هست. این برگزیت رو به هر حال از این نظر مرکز تحولات سیاسی جهان قرار داده، جهان تا جایی که به بورژوازی جهانی، در مورد بورژوازی جهانی داریم صحبت میکنیم. به هر حال شما لازم نیست راست باشین یا چپ باشید که مخالف برگزیت باشید. شما شخصیت های قدیمی سنتی و دیپلمات های کارکشته حزب محافظه‌کار رو دارید که مخالفشه، حزب کارگر رو داریم مخالفشه، تو جامعه پایین مخالفشه. و یک جنبش برگزیت یک تحرک ساختار شکنانه است، یک تحرک ساختار شکنانه از زاویه راست، نه تحرک ساختار شکنانه از قطب چپ. و گرهگاه دو صف بندی شده، یکی صفی که مقاومت میکنه، اعتراض میکنه، الزاماً ممکنه از حزب لیبر خوشش نیاد، از هیچ کدوم از احزاب پارلمانی خوشش نیاد، ولی خطر تعرض به دستاوردهاش رو حس میکنه، وضعیت بد اقتصادی رو میبینه و نگران عدالت اجتماعی، نگران سرنوشت، نگران قطع بیشتر امکان دسترسی شهروندان تهیدست و کم درآمد و طبقه کارگر به بهداشت و مسکن و آموزش و آموزش و پرورش و ادامه ریاضت اقتصادی و بدتر شدن اوضاع و راستی که راست بورژوایی که نمیخواد بره توی یک سیلاب نامعلومی که همه سرنوشت ساختار سیاسی و اقتصادی رو بسپاره به افسار گسیخته بازار و رقابت اقتصادهای ملی آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، چین و و و و تو این جهان چند قطبی. برحال میخوام بگم که نقطه عزیمت‌های مختلفی هست در مخالفت باش، منتها هم بورژوازی دوراندیش و به اصطلاح سنتی در غرب و هم احزاب به اصطلاح چپ و کارگری و هم مردمی که خطر این جنبش ساختار شکنانهی که از زاویه راست الان در میدانه رو حس میکنن، همشون مخالف برگزیتن. آیا این به معنی علاقه به حفظ اتحادیه اروپا است؟ آیا این به معنی این هستش که ما طرفدار اتحاد بورژوازی هستیم و نگران انشقاقش هستیم؟ اینا قابل بحثه، منتها چیزی که هست این هستش که در این سرنوشت بورژوازی غرب، این یکی از گرهگاه‌هاشه که سیر روند بعد از این رو معلوم میکنه. ببینید الان جهان چند قطبیه، درنچه آرایش های جنگ بعد دوران جنگ سرد مثل ناتو و اتحاد اروپا پشت سر آمریکا و به اصطلاح اینا تلاش میکنن که قطب به اصطلاح جنگ سرد روسیه رو را بندازن. همه اینا به هم خورده. بورژوازی غرب پیروز برای موندنش در رأس باید بتونه اقتصاد رو رشد بده و نمیتونه، هیچ کدومشون نمیتونن کار ایجاد بکنن. کار تو چینه، تو بنگلادشه، تو هنده، تو دیگه که این جغرافیایی هست که کارگر خاموش و ساکت و سرکوب شده میتونن ازش 70 80 ساعت کار بکشن. چه کارگر آمریکایی و کارگر اروپایی رو نمیشه مجبور کرد که اینجوری کار بکنه. و این انشقاقی که در اتحادهای قبلی داره صورت میگیره و این شکافی که در صفوف بورژوازی غرب، بورژوازی یک دست غرب داره صورت میگیره، اگر شما یک جنبش ساختار شکنانه کارگری کمونیستی داشتید، بهترین موقع برای انقلابات کارگری و جایگزین کردن اتحادهای طبقه کارگر بود به جای اتحاد بورژوازی. منتها در غیاب اون، این جنبش ساختار شکنانه راست با تلاشی که در اتحادهای قبلی داره به وجود میاره، نه برای اصلاح اونا بلکه برای رها کردن میدان و افسار رقابت اقتصادهای ملی، این که میشه یا نمیشه سواله، به نظر من نمیشه، ولی میتونه برخلاف این جنگ‌های تجاری مصائب و مخاطرات خیلی زیادی پیش پای کل طبقه کارگر و شهروندان تو غرب بذاره. به هر حال نمیدونم چقدر تونسته باشم توضیح بدم. برگزیت، آمریکا، بورژوازی غرب متحد آمریکا بود، این شکاف ایجاد شده. اروپا خودش یک قطبه، الان اروپا یک قطبه، آمریکا یک قطبه، روسیه، چین، روسیه که از نظر اقتصادی نه ولی از نظر نظامی، و چین از نظر اقتصادی، اینا قطبهایی هستن که توازن قبلی رو قبول نمی کنن. و آمریکا که در رأس اون توازن به اصطلاح جبهه پیروز بود، نمیتونه متحدین قدیمیشون نه در خاورمیانه و نه در هیچ بعض از تخریب خاورمیانه هیچ کجای جهان نگه داره. شکاف بین اروپا و آمریکا خیلی وقت صورت گرفته، بعد از حمله اول به عراق دیگه اروپا و بعد از تبعات 11 سپتامبر که آمریکا تونست به ضرب و زور اون تروریسم دولتی کل بورژوازی جهانی و بورژوازی اروپا رو پشت و سر خودش بیاره، اون دوران تموم شد. شکاف بین اروپا و آمریکا واقعی، شکاف سیاسی، شکاف اقتصادی و رقابت در به اصطلاح ایفای نقش سیاسی اقتصادی در جهان. آمریکا طرفدار اصلا پاشیدن اتحادیه اروپا است، برای اینکه قطعی که از قطب‌های رقیبش تضعیف میشه و بریتانیا همیشه متحد استراتژیک آمریکا بوده، ولی بدون اروپا و در اتحاد با آمریکا امکان نداره از نظر اقتصادی بتونه روی پای خودش وایسته. به هر حال بورژوازی غرب جواب اقتصادی، جواب مدل رشد اقتصادی نداره، ولی از هم پاشوندن به این شکل، از هم پاشوندن اتحادهای قبلی، توازنی که صورت گرفته بود و سپردن همه چی دست رقابت‌های خود به خودی، علاوه بر این که خود انگلیس رو دچار اتحاد بریتانیا رو زیر سوال میبره که اسکاتلند و ایرلند نخواهند مون باش، علاوه بر صدماتی که به اقتصاد بریتانیا میخوره که تبعاتش گریبان شهروندان، طبقه کارگر و حقوق بگیران رو میگیره و فلحال گرفته، منتها باعث میشه که جنبش های ناسیونالیستی توی و طرفدار جدایی توی فرانسه تو و تو کشورهای دیگه اروپایی هم پا بگیره و در این حال از هم پاشیدن اون توافقاتی که قبلا بود و زمینه فراهم میکرد برای طبقه کارگر کل اروپا که بتونه اتحاد فراکشوریشو مستقل از اینکه این کار رو کرده یا نکرده که به درجه زیادی بودن زیر سیطره سنت تریدیونیزم مانع بوده، ولی هم سرنوشتی و نزدیکی و اتحاد طبقه کارگر اروپا رو بهش ضربات زیادی میزنه. در نتیجه سوالتون رو کوتاه کرده باشم، این سرنوشت بورژوازی غرب در رأس بورژوازی جهانی است از نظر سیاسی و روند تقابل ها و رقابت ها و جنگ قدرت هایی که بین قطب، بین عناصر و شرکای به اصطلاح قطب پیروز بعد از جنگ سرد صورت میگیره، این برگزیت اون رو معلوم خواهد کرد، سیرش رو معلوم خواهد کرد. ما خیلی وقت وقتی برگزیت صورت گرفت گفتیم که دعوا بر سر این استش، وقتی خاورمیانه رو خراب کردن گفتیم که دعوا بر سر معضلات خود بورژوازی غرب، دعوا بر سر معضلات و الگوی رشد بورژوازی پیروز بعد از جنگ سرد، چطوری میخواد رئیس دنیا بمونه وقتی که نمیتونه الگوی رشدی رو به دست بده و الگوی رشد توی چینه که با کارگر ساکت و خاموش و بردوار و بی حقوق میتونه این رشد اقتصادی که الان چین کرده و تمام بازارهای محصولات جهانی رو تسخیر کرده بتونه عقب بزنه. این جنگ برمیگرده به خونش و این جنگ برگشته به خونه، جنگی که باش خاور به بهانه خاورمیانه جنگ‌های نیابتی و جنگ قدرتشون رو بردن توی این خاورمیانه رو خراب کردن و ترامپ سعی کرد که ببره دور بر به اصطلاح اقتصاد چین و خاور دور، برگشته به خونه. و برگزیت یک سیری هست که تقابل و رقابت و جنگ قدرت بین قطب‌های بورژوازی غرب رو، اروپا و آمریکا رو سرنوشتش رو رقم میزنه. و منتها من این رو در ادامه بگم که در بریتانیا صفی که در مقابل برگزیت وای میسته تا اونجایی که به احزاب خارج از پارلمان برمیگرده، احزاب سنتی که نگران به اصطلاح از هم پاشیدن شیرازه همه چیز هستن و سپردن سیاست و دیپلماسی و ایدئولوژی به کارکرد انان گسیخته بازار و رقابت در پایین، این چیزی هستش که از ترامپ تا جانسون این رو به اصطلاح با امید بستن به برگزیت میخوان، به اصطلاح نماینده این جنبش ساختار شکنانه هستن مستقل از اینکه بتونن، نمیتونن. این سیر ساده ای نیست، مقاومت پایین نمیذاره. اروپا، ما همون موقعش وقتی اتحادیه اروپا شکل گرفت ازش دفاع کردیم، نه به این دلیل که طرفدار همه اتحادهای بورژوایی هستیم، مثلا اتحاد آمریکا با کانادا و نمیدونم قطبهای دیگه امر ما نیست، ما نگاه میکنیم ببینیم چی به طبقه کارگر میرسه، تا جایی که به اروپا برمیگرده، اروپا از نظر ایدئولوژیک، از نظر فرهنگی، از نظر جنبش سیاسی و از نظر جنبش طبقاتی قرنها از آمریکا جلوتره. حق و حقوق کارگر، حق و حقوق شهروند و تاریخ انقلاباتی که از کمون تا انقلاب فرانسه، تاریخ انقلاب صنعتی و جدالها و دو جنگ جهانی که فاشیسم و تخریب از آن اروپا بود نه آمریکا، در نتیجه بورژوازی که بورژوازی اروپا از این نظر از بورژوازی آمریکا دوراندیشتر و از این نظر مخاطرات رها شدن افسار رقابت درون خودشون رو داره. و در نتیجه این که میبینین علارغم تمام اختلافات صفبندی چپ و راستی که در احزاب پارلمانی از شما میبینید که چطور یک مکانیزمی حتی در بالا تلاش میکنه مقاومت بکنه در مورد برگزیت، حالا مستقل از این که میتونه یا نمیتونه، این رو دسترا در کنار پایین قرار میده، پایینی که نگران قطع برگزیت براش چتری هستش که در اعتراض به اون، در واقع اعتراضش به ادامه ریاضت اقتصادی و خطر قطع مزایای و حقوق و آزادی هایی که تاریخاً طبقه کارگر انگلیس، تاریخاً طبقه کارگر اروپا در فرانسه و در آلمان و در سوئد و اینا کسب کردن رو احساس میکنه، چیزی که آمریکا از اون فاقد اون هست و نگران الگوی به اصطلاح الگوی اقتصادی سیاسی، تعمیم الگوی اقتصادی سیاسی هستش که آمریکا به درجه زیادی با رها بودن به اصطلاح سرمایه برای اینکه بتونه درجه زیادی تنظیم کننده به اصطلاح مناسبات بالا باشه، بورژوازی اروپا، نه بورژوازی اروپا بخشید، جوامع اروپایی این چیز رو داشتن، شکل گیری اتحاد اروپا این امکان رو فراهم میکرد برای طبقه کارگر که بتونه اتحاد فراکشوریش رو شکل بده. بفرمایید.
شما اشاره کردید به صفبندی ها و قطبندی هایی که حول این مسئله برگزیت تلاش گرفته و جدالی بین گروه های مختلف، گروه هایی که موافق توافق بدون، یعنی خروج بدون توافق هستن، و از یه طرف دسته ای که یا طیفی که موافق خروج بدون توافق هستن، یعنی هم با یا بدون توافق داریم، ولی حدود 50% جامعه هم داریم که مخالف برگزیت بود، یعنی از روز اول همه پرسی به نه به برگزیت دادن، رای نه به برگزیت دادن. شما تو این جدال این صفندی ها رو چجوری تعریف میکنید و توازنشون تو جامعه، هم تو بعد سیاسی اون جامعه، این رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
ببینید، با همون معیارهای دموکراسی پارلمانی که ما اون رو به اصطلاح بالاخره دیکتاتوری بورژوایی میدونیم و هر 4 سال یه دفعه بیاین و یه رأی بدین و یه دفعه برن اونجا و شما دستتون به هیچ جا بند نیست، با همون معیارها هیچ کدوم از کارهایی که اینا میکنن قانونی نیست. اون رفراندوم به اون شکل و با کلی دروغ‌ها و با کلی مهندسی کردن پروژه‌های سرتاپا دروغ، از اون بگیرید تا نخست وزیری که نماینده یک اقلیت بسیار بسیار کوچیکی هست، تا برد و باخت هایی که نماینده اکثریت جامعه نیست. حالا مستقل از اینکه اکثریت جامعه ممکنه تصمیم غلطی بگیرن، 90% ممکنه تصمیم غلطی بگیرن، برگزیت با یک رأی بسیار بسیار حاشیه‌ای، مارجین خیلی خیلی کوچیکی، رفراندوم در یک گرهگاه ترس و وحشت و فشار خارجی و اینا تونس رای بیاره. خروج بدون توافق و خروج با توافق، ببینین خروج با توافق، اولا این رو من اشاره بکنم که هیچ کدوم از احزاب سنتی دوراندیش بورژوایی در اروپا طرفدار برگزیت نیستن، نه تو فرانسه، نه تو آلمان، نه تو هیچ کدوم از این کشورها. این که لوپن توی فرانسه هست، خب اون امید بسته که بلکه برگزیت به اصطلاح به جنبش ناسیونالیستی و راست قوت قلبی بده و اونا بتونن عروج بکنن، منتها هیچ کدومش موافقش نیستن. این که با و از این نظر همونقدر اتحادیه اروپا نمیخواد که برگزیت اجرا بشه که انگلیس نمیخواد، همونقدر فرانسه نمیخواد، همونقدر آلمان نمیخواد. این که توی مراودات و تو مذاکرات چه خط و نشونایی برام میکشن تعیین کننده نیست. الان خیلی شفاف و روشن حرف میزنن، میگن به ضرر هممونه، کشتیه که هممون باش غرق میشیم. اروپای بدون بریتانیا که یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامیشه و یکی از تعیین کنندگان و قدرت‌های تعیین کننده اقتصادی و اتحادیه کل اروپا بوده، ضربه بزرگی به موقعیت اقتصادی سیاسی اروپاست در مقابل رقبای آمریکا، چین و روسیه. در نتیجه میگم از زاویه منافع خود حفظ به اصطلاح ثبات نسبی بین خودشون هیچ کدوم طرفدارش نیستن. خروج با توافق و خروج بی توافق در واقع یک ورقی بود که راست افراطی در حزب محافظه‌کار باش بازی کرد که ما میایم بیرون با ترس از خارجی و پناهنده و همه چی تقصیر خارجی است که همش پوچ بودنش همه میدونن. با توافق و بی توافق میان بیرون، اینا به ما بیشتر احتیاج دارن، ما احتیاج به کسی نداریم، اقتصاد ما اینجوریه و باید خیلی هم منت بکشن. بالاخره باد ارق ناسیونالیستی رو انقدر باد زدن که همه چی تقصیر اینه که ما خیلی داریم پول میدیم به اتحادیه اروپا. از این به اصطلاح پروپاگاندهای ناسیونالیستی خروج بدون توافق داره میگه که من مثل حق طلاق، من سرم میندازم میرم بیرون از خونه، شما هر کی میخوای بکن، خونه رو میخوای آتیش بزن نزن، من راه خودم میرم. هم اون جایی که راه، هم انگلیس رو میندازه توی یک چاه نامعلوم، هم اتحادیه اروپا. یعنی از این نظر بدون توافق یعنی که من میام بیرون، همه چیز رو، مراودات اقتصادی سیاسی همه چیزمون رو و سرنوشت اتحاد به اصطلاح بریتانیا رو همه رو میسپارم به دست کارکرد خود به خودی نظام که اقتصاده، که ببینیم کی زورش بیشتر میرسه. بالاخره آمریکا که نمیتونه به کمک بریتانیا بیاد. و به یک دورنمای نامعلوم و یک معادلات بسیار 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 مجهولی که من میگم اگر که طبقه کارگری با یک حزب کمونیستی بود که امروز میتونست قدرت رو بگیره و امروز جواب داشت و امروز میتونست این انشقاق و این شکاف و این بنبست بورژوازی رو به نفع خودش حل بکنه، طبعا باید ما میرفتیم کار خودمون میکردیم، ولی متاسفانه این نیست. در اینچه بدون توافق، یعنی اینکه من با تکیه بر ارق ناسیونالیستی که گویا من امپراتوری عظیمی هستم که همه دنیا منتم رو میکشن، به اصطلاح من میرم چشم میبندم میام بیرون و تموم شد. جامعه بریتانیا خسته است، 3 سال هر روز بریکسیت میشه نمیشه و شاهد قدم به قدم شاهد دروغ بودن همه وعده ها و شاهد بدتر و بدتر شدن وضع اقتصادیه. در اینجا الان به سختی کسی میتونه از بریکسیت دفاع بکنه، ولی بالاخره پارلمانتاریزم بورژوایی میگه باید رفراندوم رای دادن و باید اجرا بکنید با توافق، که هم اروپا میخواد هم بورژوازی به اصطلاح باثبات و دوراندیش میخواد. اینا چیزی هستش که ما یک موازینی رو در حدی بین خودمون رعایت بکنیم که نه اون توازن قبلی باشه، ولی یک توازن قابل قبولی باشه برای همه. و بخشی هم هستش که اصلا ما، چون خود بالاخره خود از نظر قانونی دولت موظف نیست بریکسیت رو اجرا بکنه، رفراندوم میکنن و میپرسن ولی قانونا مجبور نیستن که اجرا بکنن. ولی با این وضعیتی که بالاخره بادی که جنبش ناسیونالیستی در باد بریکسیت خابیده، اگه اجرا نکنی باز از پایین ناسیونالیسم رشد میکنه، هر دفعه میندازن گردن اینکه چون بریکسیت رو اجرا نکردید، چون به حرف مردم گوش نکردید. پوپولیسم دست راستی افراطی میتونه رشد بکنه. در نتیجه با توافق یا بی توافق به یک چاه مجهول نامعلومی هست رو که راستش بیشتر از هر چیزی عواقبش گریبان شهروندان در اروپا، طبقه کارگر در اروپا و به نظر من کل جهان رو میگیره. ولی تلاشی سپردن جدال بین اسکاتلند و ایرلند با انگلیس، بریم ببینیم چی میشه. خب ایرلند و انگلیس نمیمونن، ایرلند رو ببخشید اسکاتلند نمیمونن، برای اینکه اونا بخوان تو اتحادیه اروپا بمونن و رأی هم دادن تو اتحادیه اروپا بمونن. در نتیجه اون بدون توافق یعنی همین، یعنی اینکه یه چیزی که مجلس جلوشو گرفته، بالاخره چیز نداره، قانون
خب
تصویب شده
به عقیده
قانون
شما
تصویب شده که به توافق نده. بله
به نظر شما، خب تو این بنبستی که الان برگزیت دچار شده و خود دولت محافظه کار به شکست وادار شده، شما دورنمای این مسئله رو به کجا، یعنی به کجا ختم میشه اصلا برگزیت با این بنبست و با این مسئله ای که 3 ساله باهاش رو در روه، به کجا ختم میشه؟ دورنماشو کجا میبینی شما؟ به عنوان آخرین سوال برنامه
ببینید، دورنماش اگه این جنبش اعتراضی پایین که امروز روی عدالت اجتماعی خمه به بهانه برگزیت، میگه شما کمپینایی که راه میفته میگه میخوان مدرسه بچه‌هامون رو بزنن، میخوان آموزش و پرورش رو فلان کنن، میخوان دسترسیمون به طب رایگان رو قطع بکنن و این جنبش اگر که بتونه خودش رو متشکل بکنه، اتحادیه‌های کارگری پایه‌هاش بتونن یک پلتفرم کارگری و تمرکز کنن روی عدالت اجتماعی و آزادی‌های سیاسی، دفاع از دستاوردهای طبقه کارگر در اروپا و کوتاه نیامدن از تعرض به هیچ کدومش. قرارداد 0 ساعت، قرارداد سفید ما نداشتیم توی اروپا، مجبور بودید شما قرارداد بندی، مجبور بودی عضو تشکل اتحادیه‌ای باشی، حق اعتصاب داشتی، همه اینا رو گرفتن. دانش باز گرفتن دستاوردها، دفاع از این دستاوردها، مقاومت در مقابل این فقر و فلاکتی که دارن به خارج میکنن، تا اونجایی که به برگزیت برمیگرده این بحران دموکراسی پارلمانی هم هست، ولی بالاخره همین دموکراسی پارلمانی شما اگر بمب بزنید که مجلس رو منفجر کنید، یه تو فاشیسم میاد. در اروپا این اتفاق نمیفته، جنگ جهانی سوم به اون شکل قدیمی صورت نمیگیره بعد از دو تا جنگ. در نتیجه خود برگزیت رو در رفراندوم بعدی میتونیم بزنید، چون این پروسه ما بالاخره دموکراسی باید گوش بده به حرف مردم، ولی میشه کشدارش کرد. همین این اجرایش نکنن، بذارن تا اونجایی که ما فشارمون میاد به احزاب در قدرت و طبقه در قدرت، این هستش که خود بازی کردن با برگزیت سایه انداخته رو عدالت اجتماعی، تمرکز بر عدالت اجتماعی، تمرکز بر دستاوردها، تمرکز و دفاع از دستاوردها و بازپس گرفتن همه دستاوردهایی که از 20 سال از طبقه کارگر اروپایی پس گرفتن اعتراض رو بردن توی ریشه دفاع از اینا، تا اون جایی که به برکسیت بچه میشه زدن توی دهن این راست، به نفع ماست، به نفع طبقه کارگری. عقب نشینی این برکسیتی ها از این که بدون توافق میریم به نفع طبقه کارگر و به نفع شهروندانی که فرصتی بهشون میده که بتونن خودشون رو جمع و جور بکنن. چی میشه؟ بستگی به قدرت این جنبش هاست، بستگی به قدرت جنبش کارگریه، بستگی به پیشروی این جنبش مقاومتیه که امروز وجود داره و شما انعکاسش رو در مجلس میبینید. این نیستش که درست پارلمان بورژواییه و ما دموکراسی بورژوایی رو بهش نقد داریم، ولی انعکاس فشار پایینه که میزنن تو دهن این نخست وزیر، اون یکی نخست وزیر استعفا میده و دونه بدونه چیز میشن، بنبستشون میاد جلو چشم. در نتیجه هیچ مجبور نیستن اجراش کنن، بذارن کمان که یکی از هزا بوده، یکی از انتخاب ها بوده که ما قبول کردیم، گفتیم در یک مقطعی، الان چرا باید الان اجرا کنیم؟ هیچ مجبور نبوده. یه چیزی هست بهش میگن که پاراگراف 50 رو به اصطلاح شلیک کردن که اجرا بشه، اون رو می کرد برای اینکه کمپین انتخاباتی از محافظه کار بود. بعد بالاخره اینا همه تا اونجایی که به احزاب پارلمانی میگن تست میکنن، اون تا پایین یک جنبش چپی حول عدالت اجتماعی داره خودش رو جمع میکنه، تقویت این جنبش و توافق باید بکنن. این توافق هر چقدر عقب بندازه این اجرای این چیز رو، اجرای برکسیت رو، که میتونن این کار رو بکنن به نفع شهروندان و به نفع دفعه. من شخصا طرفدار این هستم که اجراش عقب بیفت، نه طرفدار رفراندوم مجددم، برای اینکه رفراندوم مجدد راستا رو دوباره سوال سرتون میکنه که آی آی دموکراسی، ما رأی دادیم بیایم بیرون، شما دوباره بعدش اونا حالا اومدیم اونا رأی بردن، یا حالا اومدیم و دوباره هر 4 سال یه دفعه بیان بگن. این نمیشه، وضعیت نابسامان و بحران اقتصادی رو نمیشه اینجوری بهش جواب داد. بورژوازی جواب اینجوری بهش نمیده. طبقه کارگر و محرومین باید دفاع کنن از معیشتشون، از رفاهشون، از آزادی‌های سیاسی تاریخا کسب شده. کارگر انگلیسی، کارگر آلمانی، کارگر فرانسه رو نمیشه مثل کارگر بنگلادشی و کارگر چینی به زندگی در این شرایط استثمار مطلق، بی حقوقی مطلق و سکوت و خاموشی و 70 ساعت کار، ساعت کارش رو بازپس گرفتن همون ساعت کاری که داشتیم. میخوام بگم چی میشه؟ بستگی به قدرت این جنبش ها هست. تا الان همین که بالاخره راست به درجه عقب نشسته خودش مایه خوشحالی منتها، اگر چپ پیشروی نکنه، اگر جنبش از پایین، اگر داعیه تعرضی عمل نکنه، از لاک دفاعی نیاد بیرون و تعرضی عمل نکنه، تعرضی که بیاد و کلا در مقابل راست اعمال قدرت بکنه، خب تا ابد نمیتونین پس و پیش رفتن های دام پیدا بکنه. یه جایی بالاخره یک کدوم از جناح‌های بورژوایی دست بالا پیدا میکنه.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.